خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 73 مباحث رو شروع میکنیم. این چند جلسه اخیر که بیش از 10 جلسه بوده، بحثمون حول و حوش توزیین فلسفه اسلامی بود و تو این دو سه جلسه آخری در واقع بحثمون بررسی قطعات گمشده در فلسفه اسلامی و نقش اونها در توزیین فلسفه اسلامی بود که جلسه قبل در حقیقت رسیدیم به اینجا که یه بخش خیلی مهمی از فلسفه اسلامی که اتفاقاً اون بخش هدف فلسفه اسلامی است اصلاً حذف شده از فلسفه اسلامی و این یه بخشی است که اگر احیا بشه، بازیابی بشه، فلسفه اسلامی رو به جایگاه واقعی خودش برمیگردونه و از دست رفتن این بخش اصلا باعث شده که فلسفه اسلامی از حیز انتفاع ساقط بشه. من فقط یه نکته مقدماتی بگم و بعد بپردازیم به بحث امروز. خب البته بحث امروز رو ما تحت عنوان نقش علم مدنی در توزیین و بازیابی فلسفه اسلامی قرار دادیم. اون نکته مقدماتی این بود که عرض کردیم که از نظر فارابی که بنیانگذار فلسفه اسلامی هست، فلسفه اسلامی برای هدفی است که اون هدف در حقیقت سعادت انسان است و سعادت انسان امری است که فی حد ذاته خودش برای خودش طلب میشه. از سعادت و تطلب لذاتها ولال غیرها و غیرها تطلب لذاتها، هر چیزی که غیر از سعادت باشد رو ما میخواییم برای اینکه در حقیقت به سعادت برسیم. منتها همونطور که تو این دو جلسه بحث کردیم، از نظر فارابی و همچنین ملا صدرا که حالا به خصوص من امروز متن ملا صدرا رو آوردم در این رابطه مروری هم داشته باشیم، سعادت آنگونه که امروز مورد تلقی دانشجویان و اساتید فلسفه اسلامی هست نیست. سعادتی که امروز مطرحه صرفاً یک مقوله اخلاقی معنوی فردی است. لذا وقتی که به یه دانشجوی فلسفه اسلامی میگیم که فلسفه اسلامی برای استکمال نفس انسانی است و برای این است که انسان به سعادت برسه، از سعادت چیزی جز همون مقوله معنوی اخلاقی اخروی فردی تلقی نمی کنه. در صورت که از نظر فارابی و ملا صدرا سعادت یک امر مدنی تمدنی اخرویه، یعنی در حقیقت سعادت در مدینه به دست میاد و ما تا شؤونات مدنی و تمدنی نداشته باشیم، شؤونات متناسب مدنی و تمدنی نداشته باشیم، اون سعادت به دست نمیاد. خب پس فلسفه اسلامی برای سعادت است. حالا جالبه، متنی هم که جلسه قبل خوندیم، فارابی میگه که ما با فلسفه اسلامی نمیتونیم مستقیم به سعادت برسیم، ما از طریق فلسفه اسلامی باید برسیم به علم و سعاده، و این علم و سعاده رو در واقع همون علم مدنی میگیره که در واقع مدنی و مدنیت و مدینه اصلا اینا توی سیاقند. پس ببینید اصلا خیلی جالبه، ما باید به علم و سعاده برسیم، علم و سعاده همون علم المدنیه. بعد همونطور که متن رو جلسه پیش خوندیم، از طریق فلسفه ما وقتی میخوایم برسیم به علم و سعاده، باز این علم و سعاده کفایت نمیکنه برای اینکه ما برسیم به سعادت. بعد از اینکه ما رسیدیم به علم و سعاده، ما نیاز داریم به یک برنامه ریزی جامع که همه شؤونات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی درش دیده بشه، و همونطور که از رو متن ما مرور کردیم، فارابی این برنامه ریزی جامع رو تحت عنوان تعقل ازش یاد میکنه، و تعقل رو میگه همون برنامه ریزی هست که خب دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم متن و عباراتو. بله 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 بله. منتها باز فیلسوف اسلامی میبینه که خیلی خوب، پس ما از فلسفه اسلامی میخوایم برسیم به علم و سعاده، از علم و سعاده میخوایم برسیم به یک برنامه ریزی جامع، و با اون برنامه ریزی جامع در واقع هر انسانی در مدینه و در زندگی مدنی که داره اون بستر و اون امکان را پیدا می کند که سعادتمند شود. منتها فیلسوف اسلامی میگه که برای اینکه این فرایند طی بشه، ما به دو تا چیز دیگه هم نیاز داریم، و اون عبارت بود از مجموعه علوم، صنایع و فنون، یک. دو، اون چیزی که فارابی ازش تعبیر کرد به هنکه، یعنی در واقع تجربه. پس بنابراین فلسفه به معنای حکمت، به معنای وجودشناسی، فلسفه به معنای خاص، به علاوه مجموعه اون علوم، به علاوه اون تجربه، این ستا باید یک ترکیب بندی پیدا بکنند، یک نظام پیدا بکنند، و بعد از طریق و از خلال این مجموعه که به عنوان یک کل به هم پیوسته، نه یک مجموعه که سه تا چیز کنار هم هست، در واقع ما برسیم به علم و سعاده. اون وقت فارابی اسم اون مجموعه را در واقع گذاشته فلسفه، فلسفه به معنی اطلاق. پس ما یه فلسفه اطلاقی داریم، یه فلسفه به معنی اطلاق داریم که شامل همه علوم و فنون و صنایع میشه، چه در واقع علوم نظری و چه علوم عملی، و در واقع یه فلسفه داریم به معنای خاص کلمه که فارابی ازش تعبیر کرده به حکمت. خب این در واقع بحثی بود که تا الان ما تو این چند جلسه اون چه که الان گفتیم رو خب مفصل در واقع بازش کردیم. خب اما چرا فارابی از علم و سعادت تعبیر کرده به علم مدنی؟ چه نسبتی است بین سعادت و مدینه؟ و در واقع چه نسبتی است بین علم و سعاده و در واقع علم مدینه پژوهی، مدینه شناسی. البته اینجا منظورمون مدینه شناسی فلسفیه، نه مدینه شناسی اجتماعی یا جامعه شناسانه. خب اینجا در واقع از فارابی تا ملا صدرا به ما جواب میدن برای اینکه سعادت ناظر است به مجموعه کمالات و مراتب کمالاتی که نوع انسان اقتضا دارد و این کمالات و این مجموعه کمالات که دایرش هم دنیوی نیست و دامنه این سعادت، امتداد این سعادت کشش پیدا میکنه تا عالم آخرت، تا زندگی پس از مرگ و مراحلی که انسان در زندگی پس از مرگ میخواد طی بکنه و همه شون تصریح دارن که همه این کمالات و همه این مراتب کمالات که سعادت ناظر به این هاست در مدینه حاصل میشه. یعنی حتی کمالات اخروی برای انسان در حد والاش در مدینه حاصل میشه. برای همین هم هست که علم و سعادت در واقع علم مدنی است و ناظر است به روابط اجتماعی فرهنگی که انسان‌ها با همدیگه دارند. خب حالا من میخوام این که چرا این کمالات و این در واقع حالا مجموعه کمالات و مراتب کمالات در مدینه حاصل میشه، من میخوام از زبان ملا صدرا اول یه بحثی داشته باشم، بعد بخش دوم بحث امروزمون میریم سراغ محورهای علم و سعاده که یا همون علم مدنی که بسیار بسیار این محورها مهمه و در حقیقت این محورها ملاک نقد تاریخ حکومت و حاکمیت سیاسی اجتماعی ما هست در جهان اسلام و حتی در واقع نقد نحوه حکومت و حاکمیتی که خب الان هم جاری و ساری هست، یعنی در واقع خلأهاشو به ما نشون میده. بنابراین از این جهت بسیار مهمه. از جهت دیگه هم بسیار مهمه که البته این جهت رو انشاءالله ما در جلسه 74 بهش میپردازیم و اون نسبت علم مدنی با فقه هست از نظر فارابی که بحث بسیار بسیار, بسیار مهمی است و همونطور که جلسه قبلم اشاره کردم فارابی علم مدنی رو در واقع یکی از منابع علم فقه قرار میده و این خیلی مهمه، خیلی بسیار مهمه، یعنی کاملا با وضعیت امروز ما در واقع مرتبط میشه. ملا صدرا یکی از کتابای بسیار بسیار جالبش در این زمینه کتاب مبدأ و معاد هست. در صفحه 819 و 820 خب در واقع اصلا عنوان فصل این هست، فی بیان سیاسات و ریاسات المدنیه و ما یلتحق بها من اسرار شریعه به وجه تمثیلی. ببینید تو همین عنوان هم در واقع ملا صدرا این علم مدنی یا در واقع علم و سیاست رو میاد و منظمش میکنه به بحث علم فقه و در واقع اسرار شریعت. فی بیان سیاسات و ریاسات المدنیه و ما یلتحق بها من اسرار شریعه به وجه تمثیلی. خب میگه لا شک ان الانسان لم یمکن ان ینال الکمال الذی لاجله خلقت. اصلا فلسفه خلقت انسان جز با زندگی در مدینه حاصل نمیشه. اون کمالی که انسان برای اون کمال خلق شده اون حاصل نمیشود مگر الا به اجتماعات جماعت کثیره، مگر اینکه اجتماعاتی صورت بگیره، در واقع با جماعت کثیری اجتماعاتی صورت بگیره، منتها نه صرف اجتماع که افراد به صورت مجموعی دور هم جمع بشن، بلکه متعاونین کل واحد منهم لکل واحدم به بعض ما یحتاج و الی، در واقع یک اجتماع که با هم دیگه تعاون دارن، یک هارمونی بینشون هست، یک هماهنگی بینشون هست که در واقع ما یحتاجشون در واقع برآورده بشه. فیجتمع من ما یقوم بهی جملت الجماعه جمیع ما یحتاج و الی فی قوامهی. پس بنابراین در واقع اجتماع میکنن همه این جماعت ها بر این که در واقع اقامه کنند، اقامه بشه آنچه که در واقع مورد احتیاجشون هست، فی قوامهی و فی بلوغهی الی کمالهی، و در بلوغ انسان به کمالش. خب و حالا اینجا ملا صدرا و مثل فارابی اینجا میپردازد به تقسیم بندی اجتماعات که حالا من این عبارت چه نمیخونم، یه اجتماع کامله داریم یه اجتماع ناقصه داریم. اجتماع کامله رو سه قسم میدونید. اجتماع کامله اجتماعی است که همه ما یحتاج تو اون اجتماع در واقع برآورده میشه و در واقع نیازی به اجتماع دیگه ای ندارن. اجتماع کامله کوچکترین جزءش همون مدینه است و بعد از مدینه امت و بعدش در واقع همون مأموره ارض، یعنی در واقع اجتماع جهانی، مدینه جهانی. پس امت در واقع تشکیل شده از چند مدینه و در واقع یک منطقه، حالا به تعبیر امروز یک منطقه رو برای ما درست میکنه و بعدش اجتماعی از امتها، مجموعی از امتها که در واقع اون اجتماع جهانی رو در واقع برای ما درست میکنه. اجتماعات ناقصه هم از اجزای مدینه شروع میشه، یعنی در واقع حالا نام میبره روستا، یعنی چیزایی که اطراف اون مدینه هستن ولی کاملا وابسته به مدینه هستن، روستاها، قریه، محله، کوچه، خانه، اینا در واقع اجزای مدینه هستن. خب حالا به هر حال بعد از اینکه این تقسیم بندی ها رو بیان میکنه میگه فل خیر الافضل والکمال الاقصى انما ینال بالمدینه الفاضله و امه الفاضله التي يتعاون مدنها كلها على ما ينال بها الغايه الحقيقه والخير الحقيقي. میگه پس اون خیر افضل و کمال اقصا، ببینید یعنی خیر و کمال تا آخرین مراتبش برای انسان حاصل نمیشود مگر در مدینه. حالا البته در این خصوص ملا صدرا یه بحث خاص داره، یعنی یک زاویه خاصی داره که اون زاویه خاص رو فارابی خیلی خیلی اشارتن و اجمالن در واقع بهش پرداخته، ولی ملا صدرا در کتابای مختلف اونو بازش کرده، این بحث رو در واقع ارتباطش داده با علم الاسما و اینکه انسان اگر بخواد به کمال مطلوب خودش برسه در حقیقت باید از همه اسماء الهی بهره‌مند بشه و بهره‌مندی از اسماء همه اسماء الهی میسر نیست مگر در مدینه. و اینجا شما ببینید یه بحث کاملا عرفانی چطوری مرتبط میشه به یه بحث کاملا اجتماعی فرهنگی سیاسی، و خب ما این رو در حکمت متعالیه میبینیم، ولی در فلسفه فارابی در واقع نمیبینیم. البته اشاره اجمالی کرده فارابی به بحث اسما، ولی اون ورود مستقیم و گستردهی که ملا صدرا به این مسئله داره و این ارتباط رو برقرار کرده، یعنی واقعا بین زندگی اجتماعی سیاسی فرهنگی و بین تمدن و از طرف دیگه در واقع بین علم الاسما و اینکه انسان مظهر همه اسماء الهی است و مسئله خلیفت اللهی، که خب حالا انشاءالله ما بعدن که برسیم به فلسفه ملا صدرا با مرور کردن متن عبارات ما این بحثا رو در واقع مطرح خواهیم کرد. خب پس بنابراین شما ببین میگه که اون خیر افضل و کمال اقصا، که دیگه این خیر افضل و کمال اقصا یه دامنش کشیده میشه تا حیات اخروی، میگه این نائل بش نمیشه انسان مگر در مدینه فاضله و امت فاضله، امتی که مدینه ها، مدینه هایی که در واقع ساختار امت رو تشکیل دادند در واقع تعاون با همدیگه داشته باشند. دون المدینه الناقصه والامت الجاهله التي يتعاونون على بلوغ بعض الغايات التي هي الشرور. پس اگر مدینه ناقص باشه، یا در واقع مدینه ناقص نباشه، کامل باشه، یا حتی مجموعه از چند مدینه که امت باشه، ولی امت امت جاهله باشه، امت امت فاضله نباشه، این در واقع اینها نمیتونن به سعادت برسن. دلیلش هم اینه که نه اینکه سعادت رو نخواند و نه اینکه رو سعادت شناسی کار نکنند، بلکه به واسطه اینکه اون مقدمات که باید داشته باشند و ندارند، اینها در واقع میرسن به سعادت‌های ظنی، یعنی آنچه که حقیقتاً سعادت نیست ولی پنداشته میشود که سعادت است، این در واقع براشون حاصل میشه. خب این در واقع بحثی است که حالا اینجا ببینید، یه پس دقت بفرمایید، اینجا دو نکته بسیار بسیار مهم، یک این که مدینه چیه. پس ببینید با توجه به این بحثی که ما داشتیم، هر اجتماعی مدینه نیست، اجتماعی که چند تا خصوصیت داشته باشه، یک در واقع تعاون داشته باشند در برآوردن احتیاجات یکدیگر، دو اینکه در این تعاون و مشارکت و تعاملی که دارند و میخوان احتیاجات همدیگر رو برطرف بکنند به نحو اساسی نیازمند به یک اجتماع دیگری در یک مکان دیگری نداشته باشند. سوم که بسیار بسیار مهمه، ببینید در حقیقت پس مدینه، حالا با عباراتی که بعد میخونم این بیشتر روشن میشه، مدینه با اجتماع، مشارکت، تعاون، تقسیم کار و در واقع تخصص حاصل میشه. این یه نکته که البته این نکته تو عبارات بعدی بهتر خودشو نشون میده. نکته بسیار مهم این که ببینید این که انسان سعادتش در مدینه حاصل میشه، خب چیزی نیست که فارابی برای اولین بار گفته باشه، این چیزی است که ارسطو گفته، افلاطون هم گفته، منتها تفاوتی که از فارابی تا ملا صدرا دارن با فلاسفه یونان اینه که اونها سعادت رو در حقیقت در همین محدوده زندگی دنیوی میدونستند، در صورتی که فلاسفه اسلامی سعادت اخروی را هم انسان برای اینکه بتونه بهش دستیابی بکنه و مراتبش رو کسب بکنه در واقع در مدینه ممکن میدونند. این بسیار بسیار در واقع مهم هست. خب همین در واقع ملا صدرا در خب حالا اینجا سوال پیش میاد که خب همطور که نمیشد کلی اینا رو گفت و رفت که همه مراتب سعادت در مدینه حاصل میشد، واقعا چرا در مدینه؟ اینجا ملا صدرا در صفحه 433 و 34 از کتاب مبدأ و معاد خیلی جالب وارد این بحث میشه. میگه ببین مقدمات ابتدایی و ضروری که انسان میخواد که اصلاً بقا داشته باشه تا حالا بتونه به اون کمالات برسه، به اون سعادات برسه، اونا اصلاً در مدینه امکان پذیره. وقت اینجا در واقع ملا صدرا دست رو دو تا چیز میذاره، یکی غذا و یکی لباس. میگه ببین انسان به غذا نیاز داره، به لباس نیاز داره، اما غذا و لباسی که انسان به اونها نیاز داره غذا و لباس طبیعی نیست، غذا و لباس صنعتی. حیوان نه، حیوان خب حیوان هم به لباس نیاز داره ولی لباسش طبیعیه، همون پوست بدنش لباسش هم هست، روزه مسئول و تابستون با همون سر میکنه، غذاش هم طبیعیه، غذاش به طور مستقیم از طبیعت اخذ میشه، ولی انسان با توجه به خصوصیات خاصی که دارد در حقیقت غذا و لباسش از طبیعت اخذ میشه ولی باید روش کار بشه، روش کار بشه، و برای اینکه روش کار بشه صنایع متعدد میخواد، یه صنعت واحد کفاف نمیده، صنایع متعدد میخواد. این صنایع متعدد رو هم برای یک نفر مقدور نیست که همشو کسب کنه. اینجاست که تخصص، تقسیم کار، تعاون، مشارکت، تعامل حاصل میشه. دقت بکنید، میگه که اعلم، عنوان فصلش هست فی خواص الانسان. انسان یه خاصیتایی داره که غیر انسان نداره، از جمله خاصیتاش همین در واقع غذا و لباسش هست که طبیعی نیست، صنعتیه. منتها خیلی جالبه منشأ این خواص رو ملا صدر چی میدونه؟ چرا انسان چنین خاصیتایی پیدا کرده؟ میگه اعلم ان الانسان لاشتمالهی علا نفس مجردتن لهو خواسون لا توجد و فی غیرهی من الحیوانات. چون انسان دارای نفس مجرده است چنین خواسی دارد. خب حالا ارتباطش با نفس مجرده چیه؟ اینجا خیلی قشنگ توضیح میده ملا صدرا. میگه ببین این نفس مجرده خب خلق شده برای رسیدن به کمالات خیلی خیلی والا، بنابراین این نفس مجرده به شدت لطافت داره، بنابراین این نفس مجرده برای اینکه در دنیا بتواند در واقع اون فرایند تکاملی خودش رو طی بکنه نیازمند به بدن دارد. اما همانطور که نفس مجرده انسانی در کمال لطافت و ظرافته، بدنش هم باید در کمال لطافت و ظرافت باشه که این تناسب برقرار باشه. توجه میکنید؟ خب حالا به دو لحاظ این بدن خاصه، بدنی که محمل و مرکب نفس مجرده هست، به دو لحاظ خاص. یک این که اون نفس مجرده در واقع باید ادراکات مختلف، قوای ادراکی مختلف داشته باشد، مثل قوه ادراکی حس، خیال، عقل. خب این رو هر بدنی در واقع نمیتونه محملش باشه. و از اونجایی که بدن باید یک بدن خاص باشه، باید تغذیهش هم تغذیه خاص باشه، نمیتونه صرفا از امور طبیعی مستقیم بگیره دریافت بکنه آنگونه که حیوانات عمل میکنند. و همین جاست که در واقع ما به دو خصوصیت خیلی مهم میرسیم، یک این که غذای انسان صنعتیست نه طبیعی، دو لباس انسان صنعتی است نه طبیعی. خب حالا جالبه از طرف دیگه این صنایع باید در واقع رشد داشته باشه و نمیتونه متوقف باشه. این صنایع تکثر پیدا میکنه، رشد کمی و کیفی پیدا میکنه و برای بقای این صنایع لازمه که این صنایع دائما در چرخه تعلیم و تعلم قرار بگیره. اینجاست که انسان در واقع نیازمند زبانه. انسان به وسیله زبان در واقع میاد و این تعلیم و تعلم های تعلیم و تعلم مهارت ها را در واقع میندازه توی یک چرخه که نسل در نسل پیش میره، تداوم پیدا میکنه، رشد کمی یا کیفی پیدا میکنه. الان دقت بکنید عبارات رو. و اول ذالک نطق ظاهری، اول چیزی که انسان بهش احتیاج داره و خاصیت انسان است و غیر انسانی خاصیت رو نداره همین نطق ظاهری است. و ذالک لاحتیاجهی فی معیشتهی و تمدنهی الی اللباس و الغذا الحاصلین لهو به نوع من التعاون و المعامله و المعاوضه و المشارکه. عبارات خیلی سلیسه. لأنه حیث خلق لمعرفت رب تعالی و سفر الی دار الاخره، این انسان برای اینکه معرفت پیدا بکنه و اون بار سفر خودش به سوی آخرت رو ببنده، یحتاج و الى استعمال قوان ادراکیه موضوعها جسمان لطیفان لین، همینه که دیگه بیان کردم، سریع و تغییر و انفعال. یعنی بدن انسان خیلی سریع تغییر، سریع الانفعال، لطیف، لین، سهل القبول للکیفیات و الاشکال، از ید من عبدان غیرهی من الحیوانات، که خیلی خیلی زیادتر و شدیدتر از حیوانات دیگه. فلا محاله لا یکفی اهابتو اهابهو و جلدهو لتوقع من الحر و البرد. میگه پس بنابراین لا محاله اهابه او، یعنی پوست او و جلد او، کافی نیست که اون نگه دارد از حرارت و برودت حاصل از هوایی که در واقع پیرامونش هست. فیما یهویه من طبقت الهوا، خب فلم یکن لباسه طبیعی، پس بنابراین لباسش طبیعی نیست، لباسش نمیتونه همون پوست و جلدش باشه. خب حالا باز ادامه میده، و کذلک البدن الذی هو موضوع لنفسه حیث یکون فی غایت الاعتدال. و خب همین ادامه میده، پس بنابراین غذاش در واقع نمیتونه از هر چی باشه. فلم یتغذی من ای جسم کان اذ الغذاء یجب ان یکون مزاجه قریبا من مزاج المقتضی، باید نزدیک باشه به مزاج اون مقتضی، اون انسان. حتی یمکن ان یسیر بعد تصرف القاضیه شبیها بالمقتضی. در واقع اینجا قوه قاضیه باید مشارکت بکنه، تصرف بکنه در اون قضای دریافتی، مواد دریافتی، و اون رو در واقع متناسبش بکنه با بدن انسان. بلی افتقر الى غذاء موافق له و ذالک مما یندر وجوده فی الطبیعه، در طبیعت نادره که بخواد غذا رو از مستقیم از خود طبیعت بگیرد. فلم یکن غذاؤه طبیعیا، پس بنابراین نه لباس و نه غذا طبیعی نیست. بل یحتاج فی ان یحصل وجوده الى صنعت ما، صنعت میخواد. ولم یمکن وجود هذه صنعت المحصله للغذاء الموافق للانسان بسان ان واحد، نه صنعت واحد نه صانع واحد، به قول معروف نه صنعت واحد نه صنعتگر واحد، مقدور نیست. لأن هذا الصنع متضمنة لصناع كثيرة بالآلات مختلفة، بلکه صنایع متعدد با ابزارآلات مختلف ما میخوایم. و کل واحدت من هذه الصناع قلما يحصل بالالهام او وحی، میگه همه اینا که از طریق الهام و وحی نمیشه. بل لا یستحفظ وجود و البقایی الا به تعلیم و تعلم. اینجا باید در چرخه و مدار تعلیم و تعلم قرار بگیره. خب حالا در واقع ملا صدرا خب حالا ادامه میده این بحثا رو، در حقیقت حرفش اینه که شما ببین این انسان برای اینکه صرفاً بقا داشته باشه، خب دو تا چیز میخواد بقا میخواد که به اون کمالات برسه دیگه. دو تا چیز میخواد که این دو تا چیز به جز مدینه امکان پذیر نیست. و مدینه گفتیم با توجه به این عبارات اجتماعی است که قائم است به تخصصها، تقسیم کار، تعاون، مشارکت، تعامل، به گونه ای که این تقسیم کارها، تخصصها، مشارکتها و تعاملها منجر بشه به رفع احتیاجات انسانهایی که در اون مدینه در واقع زندگی میکنند. خب اون این خیلی تصویر روشنی به ما میده که اصلا مدینه از نظر فلاسفه اسلامی چیه. یعنی ببینید اینا همطور مبهم نگفتن مدینه، واقعا خیلی جالبه تو این عبارات کاملا مدینه رو به نحو علمی بحث کردند و در واقع تبیین کردند. اون وقت حالا این که خب حالا ممکنه شما بگید که خب پس اینا مقدمات دیگه برای اون کمالات، خب اون کمالات دیگه معنویه، فقط بسترش باید مدینه باشه. خب نه، با توجه به اون نکته‌ای که من عرض کردم که ملا صدرا بحث علم الاسما رو پیش میکشه، بحث خلیفت اللهی رو پیش میکشه و این رو مطرح میکنه که انسان باید مجلای تجلیات همه اسما باشه تا اون کمالات لائق بهش حاصل بشه و این تجلیات فقط و فقط در عرصه روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی صورت میگیره. خب حالا برای اینکه ما دقیقاً بفهمیم که این چگونه این روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مجلای این تجلیات واقع میشه، ما باید که در واقع محورهای علم و سعاده رو بدونیم که حالا من در حقیقت وارد بخش دوم بحثم میشم. بله بله بفرمایید. نه بفرمایید.
ببینید که چیزایی حالا شاید برای دوستان خیلی واضح باشه، شاید برای من مبهمه. اولا اینکه ملا صدرا میگه غذای انسان صنعتیه و نه طبیعی، یه ذره عجیب به نظر میرسه، چون که در واقع مخصوصا هم تو زمان اون هم تو زمان ما معتقدیم به اینکه یه فرد واحد میتونه خودش رو اداره کنه به لحاظ غذایی. مثلا کشاورزا رو در نظر بگیرید، مثلا ایدئالش هم الان تو جوامع غربی همینه که برگشتن به حالتی که ما مثلا به شکل طبیعی غذا بخوریم، مثلا از غذاهای فست فود، از غذا پخته شده فاصله بگیریم، یه باغچه خونگی داشته باشیم. یعنی باز این خیلی بحث دقیقی به نظر نمیرسه. خیلی
ببینید اینجا من ببینید در واقع همون غذایی که حالا منظور از غذای صنعتی، صنعت اینجا منظور از صنعت اینجا حالا صنعت به معنای که امروز مد نظر فست فود ها اینا نیست. ببینید صنعت اینجا صنایع متعدده، مثلا همین کشاورز امروز خب نیاز داره به بذر، خب این بذر باید به عمل بیاد، بعد تازه بحثای مطرحه که این بذر باید اصلاح بشه، بعد تازه ببینید کشاورز که نمیتونه همه ابزارالات کشاورزی خودشو در واقع تهیه بکنه که، یعنی اینجا منظور اینه از صنایع متعدد، مشارکت، تعامل، توجه میکنید و رفع احتیاجات هم دیگه.
بله عذرخواهی میکنم. و یه سوال دیگه این که باز من اینم متوجه نشدم که میگین کمالات باید توی مدینه توی اجتماع کامل در واقع تحقق پیدا کنه، معنیش اینه که آیا اگه اجتماع کامل نباشه افراد نمیتونن به سعادت برسن؟
به مراتب والای سعادت نه.
خب مثلا یعنی ما پیامبرانی که معتقدیم که اینها به مراتب والای سعادت رسیدن، اینها به اجتماعات کامله بودن؟
نه، ببینید اصلا به لحاظ اعتقادی که خب ما اصلا معتقدیم که انبیاء هم علومشون هم کمالاتشون در واقع لدنیه، یعنی کمالات و فضائل که اونا دارن لدنیه، این نیست که بخوان در واقع از صفر شروع بکنند و اکتساب. شما الان ببینید مثلا حضرت عیسی علیه السلام در گهواره می فرماد که خدا به من کتاب داد و در واقع
امامان مثلا رهبران مذهبی
نه رهبران مذهبی اینا رو نه،
خیلی ها هستن که ما در واقع میبینیم توی اصلا حالا ما معمولا هم اجتماع کامل رو نداشتیم هیچ وقت.
بله.
چه موقع داشتیم ما در طول تاریخ؟
نه، اجتماع کامل منظور در واقع عرض کردیم با توجه به بحثی که داریم، مدینه‌ای که مجموعه تخصص‌ها به گونه‌ای که احتیاجات همدیگر را رفع بکنن تو اون مدینه هست. بله، تعریف کردیم دیگه، اجتماع کامله یعنی این مجموعه تخصص هایی که افرادی که تو اون جمع زندگی میکنن در خود همون جمع حاصله و اینها در واقع اون تعاون لازم مشارکت لازم رو با هم دیگه دارند به گونه ای که اون مایحتاجشون برطرف میشه. این در واقع اجتماع کامل
در هم مدینه حاصل.
دقیقا. شما ببینید حالا این که من میگم روابط اجتماعی، خب برای همین هم هست که اصلا عرفان اسلامی خیلی فرق میکنه با عرفان هندی با عرفان مسیحی. شما در عرفان هندی و عرفان مسیحی شما اگر بخوای به کمالات لائق خودت برسی اصلا نباید در شهر زندگی بکنی، شما باید از شهر فاصله بگیری. ولی در عرفان اسلامی برعکسه. چرا؟ حالا خیلی سریع هم عرفای ما و به ویژه ملا صدرا، ببینید یکی از بحثا اینه که مراتب عالیه سعادت نصیب انسانهایی میشه که به انسانهای دیگر خدمت کرده باشه. ببینید این اصلا صریحه، این اصلا کاملا صریحه. یعنی اگر در واقع انسانها غم انسانهای دیگر را نداشته باشند و در حقیقت برای احقاق حق و حقوق انسانهای دیگر تلاش نکنند و برای جلوگیری از ضایع شدن حقشون تلاش نکنند، اصلا در واقع این نوع افعال کمالاتی برش مترتب است که انسانهایی که این افعال نداشته باشند ولی از اون طرف الا ماشاءالله تهجد دارند، روزها روزه و شبها اهل تهجد، اون کمالات به هیچ وجه نصیبشون نمیشه. توجه میکنید؟ و همین جاست که در واقع ملا صدرا بحث اسماء الحسنا رو پیش میکشه. ببینید شما اگر بخواید مظهر رحمانیت حق تعالی باشید، غیر ممکنه تو مدینه زندگی نداشته باشید ولی مظهر رحمانیت حق تعالی بشید. اگر شما بخواید از اسم رحمان نور بگیرید باید در مدینه زندگی بکنید و عشق انسانها رو داشته باشید، محبت انسانها رو داشته باشید. خب اینا چیزهاییست که ملا صدرا خیلی صریح روش دست میذاره، در کتاب کسر اسناد جاهلیت روش دست میذاره. شما تا عشق هم نوعتون رو نداشته باشید به خیلی از کمالات نمیرسید. توجه میکنید؟ ببینید همینجا معلوم میشه اون سعادتی که تو ذهن هست چقدر فرق میکنه با سعادتی که اینا میگند. آره سعادتی که تو ذهن ما هست همینه. خیلی برامون سخته که مثلا تو مدینه ما زندگی نکنیم ولی به مراتب عالی سعادت مثلا نرسیم. توجه میکنید؟ این به دلیل همون در واقع دایره تنگ و باریکیست که ما در واقع از سعادت تو ذهنمون ترسیم شده، به تصویر کشیده شده. و این سعادت که تو ذهن ما به تصویر کشیده شده است بسیار بسیار فاصله دارد با سعادتی که در قرآن و سعادتی که حکما به تصویر کشیدن خیلی خیلی نزدیک است به اون سعادتی که در قرآن. خب حالا البته این بحثا بعدن در واقع بیشتر معلوم شد، به خصوص که من وارد فلسفه ملا صدرا بشم. ملا صدرا خیلی حساسیت نشون داده در رابطه با این بحثا و بحث خواهیم کرد.
یه باشه که حالا در رابطه با همین داری که پیش اومد، اصلا که آیا کسی میتونه مثلا به فضیلت کامل برسه و مصادت کامل برسه در اینکه من اینه که حالا کامل نیست، حالا چه کامل به همین صورت که گفتید این اون تعامل و این چیزها. فکر کنم که فارابی کما بیشتر قبول داره که ممکنه کسی بتونه یه فیلسوف باشه، فیلسوف کامل باشه ولی تو مدینه فاضله هم نباشه، یعنی ممکنه این مدینه مدینه فاضله نباشه اما اون فیلسوف باشه یا ولی باشه یا حالا ملک باشه، مثلا فیناری چیز میدونه میتونه اینطوری باشه. یعنی مثلا اما اونا افراد خاصی هم، یعنی افراد خاصی هم که تونستن به این مقام برسن و خب همواره هم مثلا بودن، مثلا کسانی ممکنه بودن که مثلا انسان های خیلی بزرگی بودن و میدونیم سواری از اون کسانی که حالا بدانده مثلا علم لدونی دارن مثلا آیدهش داشتیم، اما اینها قضیشی در رابطه با این بحث رفت توی بحث نداره، چون این بحث در رابطه با امکانه به فضیلت استفاده انسان ها به نظر عمومی
بعد
افراد خاص.
درسته، منتها باید این رو به بیان شما اضافه کرد. ببینید همون فیلسوف اگر که امکانه در واقع رهبری، امکانه در واقع هدایت مدینه را نداشته باشه، خب کمالات که مترتبه بر اون هست خب بهش نمیرسه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع، ولی خب ببینید وقتی ما میگیم کمالات و سعادت، سعادات، این یک مقول به تشکیکه که مراتبش الا ماشاءالله در واقع امتداد داره. خب به خیلی از کمالات والا میرسد و خب از خیلی از کمالات والا همچی در واقع محرومه. توجه میکنی؟
من نمیدونم چرا هی ذهنم میرسه واقع امامان شیعه و هی بسن با خودم فکر میکنم آیا مثلا کسی مثل امام موسی کاظم و اون کمالاتی که میتونسته برسه اونو نتونسته تجلی کامل پیدا کنه همچین حالتی که میتونی بگیم؟
ببینید گفتم اونها اصلا انسان کامل هستند، کمالات اونها کمالات بعد از انسان کامله که خب حالا ما به بحث خلیفت اللهی که تو فلسفه ملا صدرا میرسیم اونجا اصلا بحث میکنیم که انسان کامل چه مرتبه ای از وجوده. توجه میکنیم؟ و در واقع امام و پیامبر، به خصوص امام، باید در مرتبه انسان کامل وجود داشته باشد و الا قادر به امامت نیست. که حالا امامتش چیه؟ چرا قادر به امامت نیست؟ که اینارم باز حالا تو بحث خلیفت اللهی ملا صدرا بحث میکنیم. چرا بحث میکنیم؟ چون مرتبط است با بحث های اجتماعی ملا صدرا. و اونها در واقع کمالاتشون تو اون فازه. توجه کنید؟ ولی ما در واقع فازمون همین فاز انسان‌های متوسطه به قول معروف بین صفر و صده، که خب در واقع این مجموع شرایط باید براش در واقع برقرار باشه. خب حالا من وارد بخش دوم بحثم میشم. پس گفتیم که فارابی علم و سعاده رو همون علم مدنی میگیره، منتها علم مدنی رو فارابی در دو جا خیلی خوب بحث میکنه، یکی در واقع کتاب احصاء العلوم هست و یکی در واقع کتاب المله بحث میکنه. حالا خوشبختانه این فصل پنجم احصاء العلوم که حالا اینجا ترجمش هست، این متن این فصل پنجم به عنوان یکی از رسائل زمیمه شده به کتاب المله، چون عنوان این کتاب هست کتاب المله و نصوص اخرى. یکی از نسهایی که زمیمه کتاب المله شده فصل پنجم کتاب احصاء العلوم تحت این عنوان، الفصل الخامس فی العلم المدنی و علم الفقه و علم الكلام. خب حالا اینجا من علم مدنیشو عباراتش رو پیش میرم چون خیلی مهمه عباراتش. اینجا 14 محور رو من اینجا از هم دیگه تفکیک کردم تو بیانات فارابی. ببینید چه تصویری داشته از علم مدنی، و در واقع میتونیم در یک کلمه بگیم علم مدنی علم اداره جامعه است. علم مدنی در واقع علم اداره جامعه است. البته در حقیقت از این حیث علم اداره جامعه است، چون در علم مدنی مشخص میشه که چه ضوابطی، چه شرایطی، چه مقدمات و مقدراتی باید فراهم بشه، چه نحوه حاکمیتی باید برقرار باشه. علم مدنی همه اینا رو در واقع به ما میگه. پس یه علم کلی هست. وقتی من میگم علم اداره جامعه، اینجا منظورم یک علم جزئی نیست، علم کلی اداره جامعه هست. خب محور اول، اما العلم المدنی فانه يفحث عن اصناف الافعال و سیر الارادیه و عن الملکات و الاخلاق و سجایا و شیم التي انها تكون تلك الافعال و سیر. این محور اول. خب پس محور اول اینه که علم مدنی در حقیقت تفحص میکنه، جستجو میکنه از انواع و اقسام افعال و سیره های ارادیه در بین انسان ها در مدینه و از ملکات و اخلاق و سجایع و شیم که این افعال و سیره ها از اونا نشأت میگیره. به عبارت دیگه از افعال و مبادی افعال در واقع بحث میکنه علم مدنی. پس ببینید یه علم مدنی، پس اولین محورش اصلا رفتارشناسیه. البته حالا با توجه به محورهای بعدی معلوم میشه که این افعال و سیر خیلی خیلی گسترده تر از اونیست که ما الان حالا تو ذهنمون هی میاد. منظور از افعال و سیر مجموعه افعال فردی و اجتماعی و فنی و صنعتی و یعنی ببینید هر کس که یه صنعتی داره به حسب اون صنعتش یه مجموعه افعالی داره دیگه. اینجا که میگه اصناف افعال شامل اونن در واقع میشه، توجه میکنید؟ یعنی خیلی خیلی گسترده است. عبارات بعدی کاملا این رو نشون میده. محور دوم و عن الغایات التي لعجلها تفعل، اهدافی که انسان ها تعقیب میکنند به واسطه رفتارشون، یعنی در واقع انسان ها چه اهدافی رو دنبال میکنند در مدینه. اینا باید علم مدنی، علم بررسی این اهداف هم هست. بذارید اون چیز که آخر میخوام بگم الان بگم. ببینید وقتی ما این محورها رو میخونیم واقعا خیلی جالبه، علم مدنی که فارابی برای ما به تصویر کشیده پیش زمینه ظهور علوم مختلفی است، از جمله علوم اجتماعی، علوم تاریخی، علوم فرهنگی و حتی در واقع علومی مثل علوم روانشناسی پیش زمینه. یعنی اگر مثلا فرض بگیرید فلاسفه ما کاملا دنبال میکردن همین علم مدنی رو و میخواستن اینا رو تحقیقاتش رو به عمل بیارن، خود به خود تو این مسیر میرسیدیم به این علوم. پس بنابراین افعال و مبادی افعال و اهدافی که انسانها از این افعالشون دنبال میکنن، یعنی در واقع یک مردم شناسی، یک انسان شناسی عملیه. این خیلی فرق کنه با اون معرفت و نفس و علم و نفس. این کاملا یک انسان شناسی تجربیه، انسان شناسی میدانیه، توجه میکنید؟ حالا سومین محور، و کیفه یم بقی ان تکون موجودتن فل انسان، چگونه شایستگی پیدا می کند که اون ملکات در انسان ها موجود شوند تا در نتیجه حصول اون ملکات اون رفتارها صورت بگیره. ببین این خیلی مهمه. ببین علم حالا بعد با توجه به محورهای بعدی علم مدنی در واقع میخواد رفتارها رو اصلاح بکنه دیگه. علم مدنی میخواد رفتارها رو اصلاح بکنه، منتها اصلاح رفتارها از طریق اصلاح اون ملکاته. ببینید همین الان ما این مشکل داریم، به محضی که به ما بگن که میخواییم فرض بگیرید دانشگاه رو اسلامی بکنیم، خب چه کار میکنند؟ اولین کاری که میکنند یک سری دستورالعمل وضع میکنند در رابطه با رفتار، یعنی مستقیم میان رو رفتار. خب احکام باید پیاده بشه دیگه، اما هیچگاه این بحث صورت نمیگیره که این رفتارهایی که ما انتظار داریم تو این مجموعه صورت بگیره اینها ناشیست از یک اعتقادات و ملکاتی که پشتوانه این رفتارها هست و در واقع اون اعتقادات و اون ملکات باید حاصل بشه تا در نتیجه در واقع این رفتارها صورت بگیره. پس در واقع ببینید اصلاح رفتار به طور مستقیم. خب این چیزیه که جواب نداده و جواب نمیده. فارابی میگه که در علم مدنی خب ما میخواییم اصلاح رفتار بکنیم، این اصلاح رفتار باید توجه داشته باشیم که این رفتارها یک سری پشتوانه های عادتی و ملکاتی و سجایایی داره، تا اونها در واقع تحقق پیدا نکنه این رفتارها از سر خلوص و از روی اراده در واقع انجام نمیشه، هیچ فضیلتی هم به حساب نمیاد. لذا میگه و کیفه هم بقی ان تکون موجودتن فی الانسان، یعنی در واقع علم مدنی بحث میکنه از اینکه چگونه شایسته است که اون در واقع اون ملکات موجود بشه در انسان. و کیفل وجه فی ترتیبه ها فیه علا نحو الذی ینبغی ان یکون وجوده ها فیه، در واقع اون ترتیب، اون اولویت بندی که در واقع تو این ملکات هست، این در علم مدنی باید روش کار بشه. ول وجه فی حفظه ها علیه، اینکه این ملکات چگونه حفظ بشه، چگونه تداوم پیدا بکنه. خب اینا همه این در واقع محور چهارم، محور سوم علم مدنی هست. چهار، طبقه بندی این اهداف و غایات. این اهداف و غایات رفتاری باید از همدیگه باز شناسی بشه، طبقه بندی بشه. و یمیزو و یمیزو، یعنی فاعلش برمیگرده به علم مدنی، العلم المدنی یمیزو بین الغایات التی لعجلها تفعل الافعال و تستعمل السیر. محور ششم، محور ششم در علم مدنی ارتباط بین این رفتارها، ملکاتی که پشتوانه این رفتارها هستند، غایاتی که بر این رفتار مترتب میشه، ارتباط مجموعه اینها با سعادت. محور ششم. محور ششم، بله، محور عضو میخوام، محور پنجم، بله بله، محور پنجم. علم مدنی یبینو ان منها ما هی فی الحقیقه سعاده و ان منها ما هی مظنون انها سعاده، یعنی در واقع کدوم از این رفتارها و ملکات و غایات ما را به سعادت حقیقی میرسونه و کدومش ما رو به سعادت ظنی و پنداری در واقع میرسونه. اما حالا اینجا ببینید، اگه تو باشه تو عباراتی که جلسه پیش توی یکی از این متن‌ها از فصول المنتظر خوندم، اگه تو باشه اونجا من عرض کردم که از بین اون سه جزء، یعنی مجموعه علوم، حکمت و تجربه، از مجموعه این سه جزء، حکمت یه رابطه ویژه داره با سعادت. متنشا خوندی. رابطه ویژه‌اش اینه که ببین دایره سعادت با دایره وجود، با دایره انسان یک همخوانی و تناسب داره. یعنی شما اگر دایره وجود را در تفلسفتون، در سیر حکمتون، دایره وجود رو همون دایره ماده دونستید، خب خود به خود دایره زندگی انسان میشه همین دایره زندگی دنیوی و خود به خود دایره سعادت تو همین دایره واقع میشه. توجه بکنید، اما اگر دایره وجود را اعم گرفتید، به قول معروف وجود و ماده یک معادله را تشکیل ندن، یک نامعادله را تشکیل بدن که وجود اعم است از ماده، ماده و عالم ماده جزئی از اون وجود، عالمی از اون عوالم وجود باشد و انسان با اون عوالم وجودی که فراتر از عالم ماده است نسبت داشته باشد. وقت اینجا سعادتش خیلی در واقع گسترده تر قابل طرحه. بنابراین ببینید اینجا حکمت و وجودشناسی دخالت تام دارد در این که اون رفتارها، ملکات و اهداف رو کدومش رو در واقع سعادتمندانه بدونه، کدومش رو شقاوتمندانه بدونه. توجه میکنید؟ و در واقع اونی که در یک نحوه تفکر سعادته، همون به عینه در یک نحوه تفکر دیگه به عینه شقاوت میشه. توجه میکنید؟ و بالعکس. بنابراین اینجا فارابی این مسئله رو مطرح میکنه که ان التی هی فی الحقیقه سعاده لا یمکن ان تکون فی هذه الحیات بل فی حیات اخرى بعد هذه. چرا؟ چون فارابی در سیر وجودشناسی و تفلسف خودش رسیده به نامعادله بین وجود و ماده و رسیده به تجرد نفس انسانی و بنابراین در واقع زندگی انسانی رو خیلی وسیع‌تر از این زندگی دنیوی گرفته. خب حالا تو این تفکر سعادت یه چیزایی میشه، بنابراین قضاوتمون در مورد اون رفتارها و ملکات پشتوانه‌ایش و اهدافی که برش مترتب میشه قضاوتمون خب خیلی فرق میکنه. اما اگر یکی برخلاف فارابی فکر بکنه، وقت اینجا ول مزنون و بهی سعادت و مثل و ثروت ول کرامت ول لذات اذا جعلت هی الغایات فقط، یعنی در واقع ثروت، کرامت، یعنی در واقع خود بزرگ بینی و کوشش در تسلط بر دیگران و لذات، اون هنگامی که فقط غایات فقط همین ها باشن. خب این در واقع قضاوتش تو اون تفکریه که یک معادله برقرار کرده بین وجود و ماده. خب همین جاست که جایگاه برهان و حکمت همینجا معلوم میشه، یعنی اون فلسفه به معنای خاص که جزی از اون سه جز هست در فلسفه به معنای عام. و یبینو محور ششم، علم مدنی تبیین می کند فاعل همه این یبینوها که فارابی مرتبن می گید برمی گرده به همون علم مدنی. ول علم المدنی یبینو ان التی ینال بها ما هو فی الحقیقه سعاده هی الخیرات والافعال الجمیله والفضائل. در واقع علم مدنی برای ما روشن میکنه که خیرات و زیبایی ها و فضائل و برعکسش ضدش شرور، زشتی ها و نقیصه ها، اینها دائر مدار اینند که شما سعادت رو چه بدونی و سعادت دائر مدار این است که شما در وجود شناسی چه تفلسفی کرده باشی به چه نتیجه ای رسیده باشی. محور هفتم، ان وجه وجودها فی الانسان این ها به سعادت برمیگرده. وجه وجود سعادت در انسان این است که ان تکون الافعال و سیر الفاضله موزعتون فی المدن و الامم. ببینید این محور هفتم خیلی خوب نشون میده که اونجا که من گفتم تو محور اول اصناف افعال و سیر منظور چیه. سعادت وقتی تأمین میشه که و در انسان به وجود میاد که این افعال و سیره های فاضله توزیع بشه، همون چیز که ملا صدرا گفت، تقسیم بشه، توزیع بشه در مدینه ها و امم علا ترتیب و تستعمل استعمالا مشترکا، به گونه ای که در واقع همه بهره مند بشن از دستاوردهای این در واقع افعال و سیر. پس بنابراین ببینید کشاورزی، آهنگری، مجموعه فنون و صنایع، خب در هر کدوم از اینها یه رشته از افعال و سیر درش برقراره که خب هم یه اهدافی برش مترتبه، هم یه ملکاتی پشتوانش هست. اینا باید توضیح بشه، امکانش نیست که همش در یکی جمع بشه، این باید توضیح بشه. خب حالا محور هشتم خیلی جالبه. تا الان در واقع ما بحثامون اجتماعی بود، حالا از محور هشتم به بعد کاملا جنبه سیاسی به خودش میگیره. خب حالا این توضیح چگونه صورت بگیره در مدینه؟ سیاستگذاری توضیح چگونه صورت بگیره؟ بله، میگه و یبینو، علم مدنی برای ما تبیین میکنه که یبینو ان تلکه، این که توضیح بشه، لیست تتعتی الا بریاست. اینجا دیگه ما باید وارد حاکمیت سیاسی بشیم، بحث ریاست پیش میاد. خب حالا این محور هشتم چند تا بند داره بسیار بسیار جالب توجه. بند اول، تمکن معها تلک الافعال و سیر و شیم و الملکات و الاخلاق فل مدون و الامم. اولین بندش اینه که بدون ریاست ممکن نیست که این افعال و سیر در واقع در مدون و امم جریان پیدا بکنه. بند دوم، و تجته دو فی ان تحفظها علیهم حتی لا تزول. بند دوم وضعیت پایداریه، چگونه این در واقع سنن جاریه این سیاستگذاری ها پایدار بشه، حفظ بشه، مقطعی نباشه. مقطعی باشه با سعادت به دست نمیاد. بند اول، تمکن معها تلک الافعال و سیر و شیم و الملکات و الاخلاق فی المدن و الامم، یعنی در واقع با ریاست امکان پذیر برقراری این جریان این افعال و سیره ها و اون ملکات و اون اخلاق. ببینید
من درست میفهمم یا اشتباه میفهمم؟ این بند هشتون درباره توزیع هم صنایع هست و هم
نه بند هشتم بحث ریاسته.
خب درسته، ولی توضیحی که در سایه ریاست انجام میشه، این توضیح منظور یعنی هم توضیحی که تو بند قبلا صحبتشو میکنه، فقط منظور توضیح فنون و حرف و صنایع و محصولات نیست، یعنی تعلیم و تربیت و
سیاست
مدنیات و فضایل و رسایل و
مجموعه سیاست گذاری ها، مجموعه سیاست گذاری هایی که باید صورت بگیره. ببینید وقتی میگه، ببینید اخلاق، کلمه اخلاق خیلی تو این عبارات تکرار شد دیگه. ببینید اخلاق، باز ما ذهنمون نره تو معنایی که ما تو ذهنمون از اخلاق داریم. الان شما ببینید مثلا کشاورزی منوط است به یک سری اخلاقیاتی، آهنگری منوط است به یک سری اخلاقیاتی، توجه میکنی؟
افعال و شیعم و اینجور چیزا میگه
بس.
بحث تعلیم و تربیت جامعه نیست اصلا، اصلا تو اون فاز نیست بحث.
خب اونم در بر میگیره دیگه. بله بله، اون اصلا بدون اون که نمیشه که. بدون اون که نمیشه. ببینید در حقیقت این بحثی که ما امروز میکنیم در مورد سیاست گذاری ها و این سیاست گذاری ها در فراینده توزیع درسته. دیدید که مثلا مثال میزنیم، یه دفعه همه هجوم آوردن به سمت پزشکی، خب اصلا بار پر شد و همه خلاها پر شد، یه سری افراد اینجا بیکار موندن، از اون طرف در یک سری رشته‌های دیگه خلع ایجاد شد. توجه می‌کنی؟ بحث فارابی این است که اگر علم مدنی ما داشته باشیم، یعنی در واقع علم اون سیاست‌گذاری ها رو داشته باشیم، این چیزا پیش نمیاد. و خیلی جا حالا میرسیم به اینجا، ببینیم فارابی میرسه به اینجا، حالا توی این محوره که پیش میریم فارابی میرسه به اینجا که سیاست و ریاست، اون چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم ریاست، این در واقع اداره کشور، حکومت کردن و دستور دادن و اطاعت خواستن که نیست، که این اداره کردنه. و این اداره کردن یک اداره کردن تخصصیه، صنعت خودش رو میخواد. توجه میکنید؟ حالا میرسیم به این محور. خب پس در واقع سیاست گذاری های توزیع بدون ریاست ممکن نیست، و علم مدنی برای ما روشن میکنه که با همین ریاست پایداری این وضع پایدار میمونه و مقطعی نیست. بند سوم از محور هشتم، دقت بفرمایید، ببینید اصلا بینشو ببینید، و ان تلک الرئاسه لا تتعدی الا به مهنت و ملکت. مهنت کلید واژه فارابی است در اینجا، مهنت با ه دو چشم. بعد این اصطلاح مهنت رو ما تو فلسفه ملا صدرا و میبینیم. ببینید مهنت یعنی در واقع خدمت کردن و زیرکی در خدمت کردن، در واقع خدمت کردنی که در واقع طرف تو خدمت کردن کهنه‌کاره، ورزیدگی داره. میگه ریاست امکان ندارد مگر از طریق خدمت کردن. ملا صدرا هم اینجا میگه، میگه اصلا الامام و الملک به مهنتهی و صناعتهی امامون و ملک، یعنی در واقع امامت امام به اون تخصصشه که به اون تخصصش در خدمت کردنه. اگه اون تخصص رو نداشته باشه، تخصص در خدمت کردن رو نداشته باشه، اصلا امامتش منعقد نمیشه. امامت و ملکیتش، توجه میکنید؟ بند چهارم، یکون و انها افعال و تمکین فیهم، تمکین مردم در مدینه ناشی از همین مهنته. یکون و انها، ها به مهنت برمیگرده، هم به امت برمیگرده، مدینه، مردم مدینه. یکون و انها افعال و تمکین، یعنی در واقع فرمان برداری مردم از روی اون خدماتیست که بهشون میشه. اصلا اینجا ببین، ریاست کردن از اون طرف و اطاعت کردن از این طرف اصلا رفته توی فاز دیگه ای. دقیقا بر اساس خدمت، بر اساس خدمت کردن، نه بر اساس اینکه بله اون سرباز داره، نیروی اجرایی داره، حاکمیت داره، سلطه داره. البته فارابی میگه که ممکنه این کار صورت بگیره، ولی دیگه اون مدینه، مدینه فاضله نیست. اون یکی از انواع مدینه های جاهل است که سعادت تو اون مدینه حاصل نمیشه. حالا من تحلیل دارم رو اینا و کار دارم رو اینا با من. حالا بعد اگه یادتون باشه من گفتم دکتر شریعتی توی یکی از این قضاوتاش در مورد فلسفه میگه که این فلاسفه اسلامی همه رو تو آسمونا بردند و تو اون آسمونا نگرداشتند، فکر آخرت و اینها، و از مسائل زمینی بازشون داشتند، و همین عامل است که خلافت بن العباس 500 ساله میشه. و الا خلافت بن العباس با اون همه جنایاتی که کرده که نباید 500 ساله باشه، که بنی امیه 80 سال، بن العباس 500 و خورده ای سال. خب بر همین اساس هم در واقع خب یک اهانتی هم میکنه، میگه فیلسوفان پوفیوزان تاریخ هست. خب ببینید، حالا منظور از فیلسوفان کیاند؟ فارابیه؟ آیا واقعا فارابی هم چی نقشی داشته؟ فارابی که با فلسفهش همه رو برده در دل این مدینه و جامعه و اون چه که میگذره و نقد اون حاکمیت هایی که هست و تمام حاکمیت سیاسی در طول تاریخ جهان اسلام رو فارابی نقد کرده با علم مدنی. بله؟
ببخشید آقای دکتر، من که این حرف شریعتی رو نشنیده بودم، ولی خودم در مورد این موضوع فکر می‌کردم که معتزله یه چنین نقشی رو تو حکومت بنی العباس ایفا کردن با نوع خردورزی سوگیرانه‌ای که بعضن داشتن. آیا اینا میتونیم بپذیریم؟ اصلا ربطی به این بحث پیدا نمی‌کنه.
نه لا، البته معتزله که تو همون
معتزله یه همچین نقشی رو در ابقاء حکومت در واقع خلفا یا حتی یه جایی که در مقابل شیعه، در مقابل بله، افراد دیگری از مذاهب مختلف اینا از قدرت.
خب حالا من بعد یه بحثی خواهم داشت در مورد تمدن اسلامی، علل سقوط تمدن اسلامی، وارد این بحث خواهم شد. ولی اینجا ببینید، من میخوام اینا بگم که آیا واقعا فلسفه اسلامی اگه این باشه، خب این کجا میتونه چنین نقشی را ایفا بکنه؟ توجه میکنید؟ حالا بعد ما در مورد آثار تاریخی فلسفه اسلامی ما هم بحثی نکردیم. آثار اجتماعی و تاریخی فلسفه اسلامی این گونه که اینجا هست و ما انتظار داریم ظاهرا نبوده. اینو باید ما بحث بکنیم که حالا بعد بحث خواهیم کرد. پس در واقع بله بند پنجم در حقیقت این است که این مهنت در حقیقت بله بله پس این سیاست ریاست بعد از طریق خدمت صورت بگیره، در نتیجه این مهنت تمکین صورت میگیره. محور پنجم و افعال و حفظ ما مکنه فیهم علیهم، در واقع حفظ وضعیت فقط و فقط از طریق این خدمت و ارائه خدمات در واقع صورت میگیرد. و آخرین بند محور هشتم این است که تلک المهنه هی الملکیت والملک او ما شاء الانسان ان یسمیها و سیاست هی فعل هذه المهنه. ما منظورمون از سیاست همین مهنت. پس سیاست مدار در حقیقت خدمتگزاره. توجه بکنید، نه خدمتگزاری که فقط نیت خیر داره و نیت خدمت کردن داره و ما خیلی از این خدمتگزارا رو داریم که نیت خدمت کردن داشتن ولی نتیجه اعمالشون جز جنایت در حق بشریت چیز دیگه ای نبوده. نه، سیاست گذاری که نیت خدمت کردن داره و صنعتشو داره، مهنتشو داره، تخصصشو داره، کارآزموده هست در این خدمت رسانی. توجه میکنید؟ بله، نیت خیر که بله داریم، طرف خوب آدمیه، نیتش هم که خیره، خب ولی این اگه مهنت نداشته باشه این به درد نمیخوره. خب حالا اینجا بعد از محور هشتم فارابی این بحثا پیش میکشه که ما ریاست، دو نوع ریاست داریم، ریاست فاضله که محوراش همین هست که گفتیم، ریاست جاهله که خود ریاست جاهله در واقع انواع و اقسامی داره. اون وقت اون مدینه و اون امتی که اون ریاست فاضله را پذیرفته میشه امت و مدینه فاضله، اون امت و مدینه‌ای که اون ریاست غیر فاضله را پذیرفته در واقع اون مدینه و امت هم میشه جاهله، که من اینا رو دیگه عباراتش را بیان نمی کنم. حالا میریم سراغ محور نهم. خیلی جالبه، من که خودم هرچی این بندارا پیش می رفتم اصلا یه شور و بهت در این حال بهت زده می شدم که چطور پس ما این فلسفه رو داشتیم ولی از اون طرف این تاریخ حاکمیت. شما ببین، شما یه نقطه از این موارد تو تاریخ حاکمیت ما نمیبینی، که البته فارابی اشاره میکنه. محور نهم و یبینو، این علم مدنی برای ما تبیین میکنه که ان المهنت الملکیت فاضله تلتئم به قوتین، در واقع مهنت ملکیه فاضله تشکیل شده است از دو قوه، احداهما القوت و علی القوانین الکلیه، قانون باید داشته باشه، قانون باید داشته باشه. شما از زمان معاویه که حکومت بنی امیه شروع شد، بعدم بنی العباس، و بگی بیا تا مشروطیت، حکومت ما، حاکمیت ما چیزی به نام قانون نداره. حرف حاکم قانونه، حرف حاکم قانونه، چیزی به نام قانون ما نداری. فارابی در واقع میگه این سیاست فاضله نیست، میگه یکیش قوانین کلی است، قانون باید باشه، ول اخرى القوة التي يستفيد هل انسان بطول مزاولت الاعمال المدنیه. قوه دومش تجربه است، قوه دومش در واقع انسان به دست میاره به واسطه مزاوله اعمال المدنیه. مزاوله یعنی به طول مزاولته، مزاوله یعنی تجربه، به واسطه طول تجربه اعمال مدنیه و به ممارست الافعال فل آهاد و الاشخاص فل مدن الجزئیه ول هنکه فیها به تجربه و طول المشاهده. خیلی جالبه، ما هم قوانین کلیه را میخواییم هم تجربه و مشاهده. تجربه و مشاهده رو چی باید اعمال بشه؟ رو مدن الجزئیه، مصادیق مدینه ها، مدینه ها باید بررسی بشه. توجه بکنه، ببین واقعا خیلی عجیبه. فارابی میگه وظیفه فیلسوف اینه، وظیفه فیلسوف اینه که مدینه ها رو بررسی بکنه و ببینه که این مدینه ها به چه روزی افتادند و چه منش و روشی داشتند که به این روز افتادند، کدوم مدینه ها در واقع موفق بودند. همه اینا رو باید یه فیلسوف در واقع بدونه. اما حالا اینجا بعد از بند نهم فارابی وارد یه بحث تطبیقی میشه بین سیاست مدار، اداره سیاست مدارانه جامعه با طبابت طبیب. یه مقایسه خیلی خیلی جالب که البته من این مقایسه رو بعد واردش میشم، الان واردش نمیشم، میخوام محورها رو تموم بکنم. محور دهم، محور دهم خیلی جالبه، میگه علم مدنی در واقع برای ما احسا میکنه اون شرایطی که اگر اون شرایط برقرار باشد تضمینی برای بقای مدینه فاضله نیست. به عبارت دیگه شرایط لازم هستن ولی شرایط کافی نیستن. ببینید ثم یحصا، باز دوباره فاعل یحصا همون علم مدنی است، علم مدنی برای ما احصا می کند کم الاسباب و الجهات التي من قبلها لا یؤمن ان تستحیل الرئاسات الفاضله و سیر المدن الفاضله الى سیر ملکات الجاهلیه. یعنی در واقع اون اسباب و جهاتی که در واقع چه اسباب و چه جهاتی هستند که از قبل اونها ایمن نیست، یعنی استحاله ریاست فاضله به جاهله ایمن نیست، تضمین نمی کنه. و یحصا معها اصناف الافعال التي بها تثبت المدن و رئاسات الفاضله لالا تفسد و تستهیل الى غیر الفاضله. شرایط و اسبابی رو احصا میکنه که اگر اونها برقرار باشند در واقع منضبط میکنه مدن را و رئاسات فاضله رو مانع میشه از اینکه فاسد بشند و استحاله پیدا بکنند به غیر فاضله. به عبارت دیگه مجموعه این دوتا عبارت این میشه: علم مدنی شرایط لازم و کافی را برای برقراری مدینه فاضله و سیاست فاضله و ریاست فاضله و حفظ و بقای اون در واقع به ما میگه، در اختیار ما قرار میده. خب حالا یازدهمیش جالب، واقعا شما ببین تا کجا رو میبینه. میگه که خب اگر ما یه مدینه فاضله رو دیدیم که این داره انحراف پیدا میکنه یا انحراف پیدا کرده، علم مدنی به ما میگه که در واقع چه اقداماتی لازمه که این برگرده به همون مسیری که بوده. به این چه ریز بینیایی داره. میگه و یحصا ایذن وجوه تدبیر والحیل، چاره اندیشی والحیل والاشیاء التي سبیلها ان تستعمل، اون راهها اون راه چاره هایی که اگر به کار بسته بشه تدبیر میکنه، از استحالت الال جاهلیه حتی ترد و الاما کانت علی، یعنی اون استحالهی که صورت گرفته به سمت جاهلیت برگرده، برگرده به همون مبنایی که بوده. محور دوازدهم، ثم یبین به کم شیء تلتئم مهنت الملکیت الفاضله و ان منها العلوم النظریه والعملیه. علم مدنی به ما میگه که در واقع برای مهنت ملکیه ما چه علوم نظری و عملی میخوایم. ببین دقیقا سیاست گذاری های علمی و عملی در رابطه با علوم نظری و در رابطه با علوم عملی، ما چه علوم نظری میخوایم، چه علوم عملی میخوایم، بعد سیاست گذاری بشه. و البته صرف علوم نظری و عملی که نه، و ان تنزاف الیها القوت الحاصله عن تجربه، تجربه کائنه به طول المزاوله، مزاوله الافعال فی المدن والامم. تجربه ما باید داشته باشیم نسبت به امتها و مدینه ها، اونم باید زمینه بشید. توجه میکنید؟ سریع پیش برم. محور سینزدهم، یبین ان المدینه الفاضله انما تدوم فاضلتن ولا تستهیل و متا کان ملوکها یتوالون فی الازمان. یعنی علم مدنی در واقع این تفکر رو در اختیار ما قرار میده که ما چه کار بکنیم که چون این حاکمیت ها به صورت متوالی جا به جایی توشون صورت میگیره دیگه، جایگزین میشن. خب با این جایگزینی ها در واقع روال جامعه دگرگون نشد. اگر سنت صحیح داشته با این دگرگونی ها در واقع انحراف پیدا نکنه. واقعا اگر اینا دنبال میشد ما به علوم اجتماعی نمیرسیدیم، به علوم سیاسی نمیرسیدیم، به علم تاریخ تحلیلی نمیرسیدیم، بله. و بالاخره محور چهاردهم، خیلی محور چهاردهم جالبه، میگه و یبین مع ذلک ان الذین رئاستهم جاهلیتن لا ینبغی ان یسمو ملوکن اصلا. دقت بکن، میگه اونایی که ریاستشون جاهلیه است اصلا شایسته این که ما اونا رو ملوک، فرمان روا، سیاست گذار قرار بدیم نیست. حالا چیا هستن اون ریاست های جاهلیه؟ و انهم لا یحتاجون فی شیء من احوالهم و اعمالهم و تدابیرهم الی الفلسفه لا نظریه ولا العملیه. یعنی در واقع اونایی که حاکمیتشون پشتوانه فلسفه نظری و عملی نداشته باشد، علم مدنی نداشته باشند، این اصلا ما اینا رو سیاست مدار نمیدونیم، اینا رو ما فرمان روا نمیدونیم. حالا واقعا من خواهشم اینه، این 14 بندا، حالا اونچه که من عبارات عرب شو خوندم تو احصاء العلوم ترجمهش هست، خب ترجمه احصاء العلوم هم از آقای حسین خدیو جمعه که ترجمهش خیلی معتبر و خوب ترجمه ایه، اینا رو واقعا بخونید ببینید که آیا در واقع این نوع حکومتی که فلاسفه ما فارابی پیشنهاد داده و اینطور به تصویر کشیده در واقع همون حکومت پادشاهیه، پادشاهی به همین سبک که جریان داشته. بله. خب حالا این بند 14 همو من اجمالی گفتم، بذارید انشاءالله تو جلسه بعدی ما از همین بند 14 هم شروع میکنیم، برای اینکه بند 14 هم در واقع باعث یک حضور ذهنی میشه روی این بحثی که داشتیم، تا بتونیم در واقع بعد بحثا ادامه بدیم. بحثا همینجا تموم میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.